ادامه فصل 11 در باب ماجرایی که بر دون کیشوت با بزچرانان گذشت. تمام این خطابه مفصل را که مختصر کردن آن به خوبی امکان پذیر بود، پهلوان ما از آن رو ایراد کرد که از دیدن بلوط‌هایی که بر سر سفره آوردند به یاد قرن طلایی افتاد و این خاطره او را به هوس انداخت که آن نطق قرا را برای بزچرانان بکند و ایشان بیان که کلمه‌ای به او جواب بدهند مات و مبهوت به او گوش می‌دادند. سانکو نیز خاموش بود ولی بلوط شیرین می‌خورد و دم به دم به مشک دوم شراب که برای خنک شدن به درخت چوب پنبه آویخته بودند سرکشی می‌کرد. نطق دونکیشوت بیش از صرف شام طول کشید و همین که پهلوان خاموش ماند یکی از بزچرانان گفت: ای جناب پهلوان سرگردان، برای آنکه حضرت عالی به حق ادعا کنید که ما به فراخور توانایی خود از شما پذیرایی کرده ایم، می‌خواهیم باز وسیله خوشی و سرگرمی شما را فراهم آوریم. مقصود این است که یکی از یاران ما که باز آمدنش چندان به طول نخواهد انجامید آوازی برای شما بخواند. این مرد جوانی است بسیار زیرک و بسیار عاشق پیشه که سواد خواندن و نوشتن هم دارد. از این گذشته نوازنده است چیره دست و ربابی می نوازد که هوش از سر آدم می رباید. بزچران هنوز از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که از دور آهنگ رباب به گوش رسید و دیری نگذشت که رباب زن نیز پیدا شد. او جوانی بود تقریباً 22 ساله و بسیار خوش سیما. یارانش از او پرسیدند شام خورده ای یا نه و او جواب داد آری. آنگاه کسی که او را معرفی کرده بود رو به وی کرد و گفت: آنتونیو، از این قرار تو می توانی ما را با ساز و نوای خود قدری محظوظ کنی تا این عالی جناب مهمان ما بداند که در کوهستانها و جنگلها نیز کسانی که موسیقی بدانند پیدا می شوند. ما از هنر و استعداد تو برای او صحبت کرده ایم و می خواهیم خودی نشان بدهی تا دروغگو از آب در نیاییم. بنابراین من از تو خواهش میکنم که بنشینی و آهنگی از آهنگهای عاشقانه خود را برای ما بخوانی، همان آهنگ که عموی کشیشت برای آن شعر ساخته و به مزاق مردم ده بسیار خوش آمده است. آنتونیو گفت: به چشم، اطاعت میکنم. و بیان که ناز و تهاشی کند بر تنه بریده درخت بلوطی نشست، ربابش را کوک کرد و لحظه ای بعد اشعار ذیل را به آوازی بسیار دلکش خواندن گرفت. اولالای عزیزم، گرچه تو حتی با چشمان خود که زبان خاموش عشق است چیزی به من نگفته ای، ولی می دانم که مرا می پرستی، چون می دانم که از راز دل من آگاهی. به خود اطمینان می دهم که مرا دوست داری، زیرا راز عشق وقتی از پرده برون افتاد هرگز قرین حرمان نخواهد بود. اولالای عزیزم، راست است که تو بارها به من ثابت کرده ای که روحی به سرابت مفرق داری و در آن سینه سفیدت دلی از سنگ نهفته است، لیکن از پس پاکی ناز و تهاشی تو گوشه قبای امید را می‌بینم. اگر عشق همان نزاکتی است که تو از خود نشان می‌دهی، یقین دارم سرانجام امیدهای من همان خواهد بود که خود می‌پندارم. و اگر حسن خدمت بتواند دلی سنگ را نرم کند، آنچه من توانستم برای تو بکنم امید مرا نیرو می‌بخشد، زیرا هرچه هم عنایت تو کم بوده باشد، حتما بیش از یک بار دیده ای که من همان لباس روز یک شنبه را به افتخار تو دوشنبه نیز به تن کردم. چون عشق و زینت هر دو به یک راه می روند، من همواره خواستم در چشم تو دلربا جلوه کنم. من به خاطر تو از رقص گذشتم و بی نیازم از این که آهنگ هایی را که تو شبانگاهان و یا به هنگام خواندن خروس سحری شنیده ای به یادت بیاورم. من همه اشعاری را که در وصف جمال تو سروده‌ام بر نمی شمارم، اشعاری که با همه راستی میانه مرا با چند تن از دختران دوست تو سخت به هم زده است. روزی که تو را می ستودم، ترزا دلبروکال گفت فلان میمونی را می پرستد و پندارت فرشته است، و این به خاطر زیورهای بیشمار و گیسوان مصنوعی و حسن و جمال دروغی نیست که خود عشق را نیز می فریبد. من او را دروغگو خواندم. او رنجید. پسر عمویش به دفاع از او برخاست و مرا به مبارزه طلبید و تو خود دانی که او چه کرد و من چه کردم. من تو را سرسری دوست نمی دارم و ابراز عشقم به خاطر این نیست که تو رفیقه من شوی. نیت من پاکتر از این حرف هاست. کلیسا گره های مقدسی دارد که همان بند های ابریشمند. تو سر خود را در خم این بند بگذار تا ببینی که من نیز چگونه سر خود را می گذارم، و اگر تو تهاشی کنی همینجا به والاترین قدیسین سوگند که من از این کوهستانها بیرون نیایم مگر اینکه به کسفت کشیشان درآیم. پانویس: اولالا شکل قدیمی اولالیا که نام معشوق آنتونیوست و شاید همان آلاله یا لاله فارسی باشد. مترجم. ادامه داستان. در اینجا بزچران از آواز باز ایستاد و اگرچه دونکی شد از او خواهش کرد که باز چیزی بخواند، ولی سانکو پانزا حاضر نبود گوش بدهد، زیرا او به خوابیدن بیش از آواز شنیدن رغبت داشت و به ارباب خود گفت جناب عالی از همکنون می توانید به فکر جای دیگری برای شب زنده‌داری خود باشید، زیرا زحمتی که این مردم نجیب به هنگام روز می کشند به ایشان اجازه نمی دهد که شب را به آواز خانی بگذرانند. دونکیشوت در جواب گفت سانکو، من منظور تو را می فهمم و می بینم که سرکشی های پی در پی تو به مشک شراب خواب را بر تو واجب تر از موسیقی کرده است. سانکو گفت سبحان الله، من اینجا کسی را نمی بینم که به خواب اظهار بیمیلی کرده باشد. دونکیشوت گفت بسیار خوب، تو مجازی هر طور دلت می خواهد رفتار کنی، ولی برای کسانی که حرفه مرا دارند شب زنده‌داری برازنده تر از خوابیدن است. محازا سانکو، چه خوب است که تو یک بار دیگر بر گوش من مرهم بگذاری، زیرا درد آن بیش از حد طاقت است. سانکو به اجرای دستور برخاست، ولی یکی از بزچرانان همین که زخم گوش دونکیشوت را دید گفت مترس، من دوایی دارم که فوراً گوش شما را درمان خواهد کرد، و بلا فاصله برگی چند از اکلیل کوهی را که در آن نواحی فراوان بود چید و جوید و با قدری نمک مخلوط کرد. سپس آن معجون را بر زخم گوش پهلوان گذاشت و محکم بست و به او اطمینان داد که دیگر نیازی به طبیب نیست. از قضا راست گفته بود. فصل دوازدهم، در باب آنچه یکی از بزچرانان برای دونکیشوت و یاران حکایت کرد. در همین اثنا پسرک دیگری از آنان که آذوقه از ده برای چوپانان می آوردند از راه رسید و گفت رفقا، هیچ می دانید که در ده چه خبر است؟ یکی از ایشان گفت ما از کجا بدانیم؟ تازه وارد گفت بسیار خوب، پس بدانید که امروز صبح کریستوستوم معروف آن طلبه چوپان وفات یافته و مردم زمزمه می کنند که مرگ او به خاطر عشق مارسل شیطان دختر گیوم توانگر بوده است، همان دختر که با لباس چوپانی در بیابانها می گردد. یکی از بزچرانان حرف او را برید و پرسید گفتی به خاطر مارسل؟ پسرک گفت بلی، گفتم به خاطر او، و حسن کار در این است که وصیت کرده است او را مانند اعراب در صحرا و درست در پای همان صخره‌ای که چشمه لیژ از زیر آن جاری است به خاک بسپارند، زیرا چنان که از قول خود او نقل می کنند آن مرحوم مارسل را نخستین بار در پای همان چشمه دیده بوده است و او وصیت‌های دیگری هم کرده است که بنا به گفته متصدیان امور تسویه کلیسا هیچ کدام قابل اجرا نیستند و عمل به آنها را بد می‌دانند، زیرا از همه آنها بوی کفر و زندقه می‌آید. و اما دوست صمیمی او آمبرواز که مانند وی طلبه است و به لباس چوپانی ملبس، در جواب همه این حرفا می‌گوید که باید همه وصایای کریزوستوم بی کم و کاست اجرا گردد و به همین جهت است که اکنون در ده قوقایی است. الغرض مردم میگویند که باید به آنچه آمبرواز و سایر یاران چوپان او میگویند عمل شود. فردا جنازه را با تشریفات با شکوهی در همان جا که گفتم به خاک خواهند سپرد و به عقیده من این مراسم بسیار تماشایی خواهد بود و من اگر یقین داشتم که فردا لازم نبود حتما به ده برگردم، به تماشا می رفتم. بزچرانان گفتند ما نیز چنین خواهیم کرد و از بین خود یکی را به قید قرعه خواهیم گذاشت تا بزهای همه را نگاه دارد. یکی از ایشان گفت حق با توست پدرو، ولی لازم به این زحمت نیست، چون من به جای همه شما می مانم و نتصور کنی که این نشانه ای از گذشت من یا از فقدان حس کنجکاوی من است، بلکه دیروز خاری به پای من خلیده است که نمیگذارد قدم از قدم بردارم. پدرو گفت با این وصف این مطلب چیزی از امتنان ما نسبت به تو نمی کاهد. آنگاه دونکی شد از پدرو خواست تا به او بگوید که آن جوان ناکام و آن دخترک چوپان که بودند. پدرو در جواب گفت آنچه من می دانم این است که متوفا یکی از نجیب زادگان بسیار متمول و ساکن یکی از قصبات واقع در این کوهستان بود. او سالها در دارالعلم سالامانک به تحصیل گذرانده و سرانجام به ده خود بازگشته بود و شهرت داشت که بسیار دانشمند و اهل کتاب و مطالعه بود و نیز میگویند مخصوصاً در علم ستاره شناسی متبحر بود و میدانست که ماه و خورشید در آن بالاها چه میکنند، چون او با دقت و صحت تمام اوقات خصوب و کسوب را تعیین میکرد. دونکی شد سخن او را برید و گفت رفیق، خصوف و کسوف درست است، نه خصوب و کسوب، و آن عبارت است از تاریک شدن گاه گاه این دو مشعل فروزان آسمانی. ولی پدرو که اهمیتی به این جزئیات نمیداد، در دنباله داستان خود گفت او همچنین پیشبینی می کرد که سال سال فراوانی است یا قاطی سال. باز دونکی شد سخن او را برید و گفت حتما منظورتان قحط سال است. پدرو گفت قاطی سال یا قحطی سال هر دو یکی است. به هر حال لااقل آن عده از خیشان و دوستان او که به حرفهایش اعتقاد داشتند و از نصایح او پیروی می کردند همه از پیشگویی های او ثروتمند شدند. مثلا او به ایشان می گفت امسال جو بکارید و گندم نکارید، سال دیگر می گفت نخود بکارید و جو نکارید، و یا سالی که در پی است روغن زیتون فراوان خواهد بود و سه سال بعد از آن یک قطره هم به دست نخواهد آمد. دونکی شد گفت این علم را تنجیم می نامند. پدرو گفت من نمی دانم اسم آن چیست، ولی می دانم که او همه اینها و بسیار چیزهای دیگر نیز می دانست. عاقبت در آن اوان که هنوز چند ماهی از بازگشتنش از سالامانک نگذشته بود، یک روز صبح با لباس چوپانی یعنی با عصا و پوستین بیدار شد و لباس طلبگی را به دور انداخت و در همان اوان دوست بزرگوار او آمبرواز نیز که یار دبستانی وی بود رخت چوپانی به تن کرد. فراموش کردم بگویم که مرحوم کریستوسوم آهنگساز بنامی بود، چنان که آهنگهای نوئل را که به مناسبت ولادت خداوندگار ما حضرت مسیح و در نمایش‌های تعزیه می‌خوانند او می‌ساخت و در آن تعزیه ها پسران ده ما بازی می کردند و همه می گفتند که آن آهنگ ها در کمال زیبایی بودند. پانویس نمایش های تعزیه. تعزیه ترجمه کلمه لفت دو است و آن نمایشات پر استعاره مذهبی است که در قرون وسطا در اروپا و مخصوصا در اسپانیا رواج داشته و از جهاتی به بساط تعزیه های ما بیشباهت نبوده است. مترجم. ادامه داستان. وقتی مردم ده این دو طلبه را ناگهان در لباس چوپانی دیدند سخت تعجب کردند و هیچ کس نمی توانست حدس بزند که آن دو به چه دلیل به چنان تغییر شکل عجیبی دست زدند. در آن ایام پدر کریزوستوم تازه مرده بود، چنان که جوان صرف نظر از اغنام و احشام ریز و درشت و مبلغ متنابهی پول نقد وارث ثروت سرشاری از مال منقول و غیر منقول گردید. جوان صاحب اختیار مطلق و بی‌بندوبار این تمول عظیم شد و الحق که سزاوار آن نیز بود، چه او یاری نیکوکار بود و دوستدار نیکمردان و صورتی نورانی داشت. بعدها مردم پی بردند که این تغییر لباس فقط به خاطر این بوده است که در بیابانهای این کوهستانها به دنبال مارسل دخترک چوپان که همکنون رفیق ما اسم برد برود، چون کریستوسوم بیچاره سخت عاشق او شده بود. حال میخواهم به شما بگویم که آن مخلوق عجیب که بود، زیرا لازم است که شما حتما از احوال او با خبر شوید و این نکته را هم بدانید که شاید و یا حتما در تمام ایام عمر خود داستانی عجیب تر از این نشنیده اید، ولو اینکه به قدر سارنا عمر کرده باشید. دون کیشوت که نمی توانست غلطهای فاحش بزچران را تحمل کند گفت: بگو سارا نه سارنا. پدرو گفت: سارنا یا سارا، به هر حال اختلاف این دو کلمه چندان نیست، و اگر جنابالی بخواهید برای همه ی حرفهای من مته به خشخاش بگذارید تا آخر سال نیز بحث ما تمام نخواهد شد. دون کیشوت گفت: ببخشید رفیق، فرق بین این دو کلمه بیش از آن است که تصور کنید، ولی شما به داستان خود ادامه دهید، من دیگر به وسط حرف شما نخواهم دوید. بزچران گفت: باری به خدمت آقای عزیزی که شما باشید عرض می کردم که در ده ما دهقانی بود بسیار ثروتمندتر از پدر کریستوسوم و گیوم نام داشت و خداوند علاوه بر ثروت سرشار دختری نیز به او عطا فرموده بود که مادرش بر سر زا رفت. از این مادر محترمتر در تمام آن نواحی زنی نبود. به نظرم می آید که آن صورت زیبا را که نیمی خورشید و نیمی ماه بود هنوز می بینم، به خصوص که او کدبانوی قابل و برای فقرا دوستی مهربان بود، چنان که من معتقدم که هم امروز روحش در بهشت خداوند آرمیده است. پانویس: نیمی خورشید و نیمی ماه بود، منظور از خورشید اشاره به برق چشمان و منظور از ماه اشاره به گردی صورت اوست. یادداشت دکتر باردن. ادامه داستان. شوهرش گیوم از قصه مرگ چنین زن خوبی زندگی را بدرود گفت و دخترش مارسل را که هنوز خردسال ولی بسیار ثروتمند بود تحت قیمومت یکی از اعمامش که یکی از کشیشان وظیفه خارده بود گذاشت. کودک به سال و به جمال بزرگ شد، چندان که مادرش را که از حسن و جمال بهره کافی داشت به یاد ما می آورد، و حتی مردم معتقد بودند که دختر یک روز در زیبایی از مادرش سر خواهد بود. از قضا چنین نیز شد، زیرا همین که او به سن 14 الی 15 رسید کسی نبود که او را ببیند و خدا را از اینکه مخلوقی به این زیبایی آفریده است ستایش نکند، و اغلب نیز از عشق او دیوانه باز می گشتند. عمویش او را منزوی و مستور نگاه می داشت و با این وصف سیت زیبایی فوق‌العاده او چنان در همه جا پیچید که نه تنها جوانان ده بلکه بزرگزادگان مقیم فرسنگ ها دور در آن حوالی عمویش را به ستوه می آوردند و از دختر خواستگاری می کردند. لیکن عمو که به شیوه یک مسیحی کامل عیار به صراط مستقیم خود می رفت، گرچه بیمیل نبود دخترک را پس از رسیدن به سن ازدواج به شوهر بدهد، معهازا نمی خواست او را برخلاف میلش مجبور به وصلت کند و البته به سودی هم که از نگاهداری ثروت سرشار دخترک در صورت تأخیر هرچه بیشتر ازدواج او می برد توجهی نداشت و به ایمانم قسم که مردم در شب زنده‌داری های خود در ده این حرف ها را منباب تمجید از کشیش نیک سیرت می گفتند. مخصوصا جناب سرگردان، من می خواهم شما بدانید که در این آبادی های کوچک مردم از هر چیزی حرف می زنند و خود را نخود هر آشی می کنند. پانویس جناب سرگردان لحن تمسخرآمیز و در عین حال عاری از نزاکت یک روستایی بی سواد در خطاب به یک نجیب زاده. مترجم ادامه داستان. و شما نیز مثل من می توانید این مطلب را به ذهن بسپارید که کشیش باید بیش از اندازه خوب باشد تا بتواند مریدان خود را مجبور کند که همه جا و به خصوص در دهات از او به نیکی یاد کند. دون کیشوت گفت این عین واقع است، ولی خواهش می کنم ادامه بدهید، زیرا هم داستان بسیار خوب است و هم شما آقای پدرو آن را با لطف تمام حکایت می کنید. پدرو گفت امیدوارم که از لطف جناب آقا محروم نمانم و اصل همین است. باری بدانید که عمو هر خواستگاری را که می آمد به برادرزادهش پیشنهاد می کرد و از صفات او تمجید می نمود و به وی اصرار می ورزید که شوهری باب طبع خود برگزیند. دختر هرگز جوابی جز این به عمو نمی داد که فعلا میل ندارد شوهر کند و خود را ناتوان تر از آن می بیند که بار خانداری را به دوش بکشد. عمو در قبال این معاذیر که به نظرش عاقلانه می آمد دست از اصرار بر می داشت و صبر می کرد تا دختر قدری بزرگتر شود و بتواند شوهری به میل دل خویش برگزیند. چه؟ در این باره با خود می گفت و چه خوش می گفت که پدر و مادر نباید فرزندان خود را برخلاف میل خودشان به ازدواج مجبور کنند. باری یک روز صبح بود که مارسل آن دخترک بیزار از خلق بیان که کسی انتظار آن را داشته باشد چوپان شد و در جامعه چوپانی آفتابی گردید و بیان که عموی او و همه مردم ده بتوانند وی را منصرف کنند با دختران ده به صحرا رفت و نگاهداری گله خود را خود بر عهده گرفت و باور کنید به محض اینکه او در میان مردم ظاهر شد و زیباییش از پرده برون افتاد چه بگویم که چند نفر از جوانان ثروتمند از نجیب زادگان و دهقانان همه مانند کریزوستوم به لباس چوپانی در آمدند و به سودای او سر به صحرا گذاشتند. یکی از آنان چنان که می دانید مرحوم کریستوستوم خودمان بود که می گفتند آن دختر را نه تنها دوست می داشت بلکه می پرستید. ضمناً تصور نشود که مارسل پس از برگزیدن آن زندگی آزاد و بیبند و بار حتی به ظاهر کاری برخلاف عفت خود کرده باشد. برعکس شرافت خود را چنان زیرکانه حفظ کرده است که از تمام جوانانی که در خدمت او هستند و به او اظهار عشق می کنند یکی نتوانسته است و نخواهد توانست مدعی شود که مارسل اندک نویدی به برآوردن آرزوهای او داده است و او با آنکه نه از مجالست چوپانان گریزان است و نه از مصاحبت ایشان با آنان بسیار دوستانه رفتار می کند. معلوز همین که یکی از آنان نیت خود را مبنی بر ازدواج که اصولاً پاکتر و مقدستر از آن نیتی نیست به وی ابراز می کند، او چنانش از پیش خود می راند که گویی دست به اسلحه برده است، به نحوی که شر این دختر برای ده با چنین اخلاق و چنین رفتار به مراتب بیش از زیان شیوع بیماری طاعون است، زیرا لطف و زیبایی او دل تمام کسانی را که یک بار او را ببینند به کمند عشق می کشند. همه برای عرض خدمت و محبت به او سر و دست می شکنند و دیری نخواهد گذشت که بی اعتنایی و سنگ دلی او همه را از زندگی ناامید می کند و لذا جز این که فریاد برآورند و او را بی وفا و ستمگر بخوانند و نامهای دیگری بر او بگذارند که روشنگر خوی ناخوش او باشد، کاری از دستشان بر نمی آید. و شما ای جناب آقا، اگر چند روزی در اینجا می ماندید، انعکاس ناله های عاشقان سرخورده ای را که سر در پی او نهادند در این کوها و درها به گوش خود می شنیدید. در نزدیکی این کلبه ها محلی است که در حدود 20 درخت تناور قان در یک جای آن جمعند و در میان آنها درختی نیست که نام مارسل بر پوست صاف آن نوشته و حک نشده باشد. اغلب نیز روی اسم مارسل تاجی نقر شده است و گویا عاشق خواسته است بگوید که معشوق او در خور پادشاهی کشور حسن است. اینجا چوپانی آه می کشد و آنجا چوپان دیگری ناله سر داده است. از اینجا نغمه های عاشقانه به گوش می رسد و از آنجا نوحه های غم‌انگیز و یأس‌آمیز شنیده می شود. فلان تمام ساعات شب را در پای بلوطی یا تخت سنگی بیدار می نشیند و بی آنکه یک دم مژگان نمناک خود را بر هم نهاده باشد، صبح دم خورشید وی را در افکار خود غوطه‌ور می یابد. آن دیگر در تن فرساترین گرمای تابستان بر خاک سوزان بیابان دراز می کشد تا ناله های خود را به سوی فلک رقیق دل سر دهد. لیکن مارسل زیبا به ریش این و آن و به ریش همه می خندد و سرمست از باده فتح و غرور می خرامد. ما همه که او را می شناسیم بی صبرانه منتظریم ببینیم پایان این همه نخوت چه خواهد و آن خواستگار خوشبخت که مقدر است روزی موفق به رام کردن خوی سرکش این دختر شود و چون این سرآمد جمالی را تصاحب کند کیست. و چون تمام آنچه من گفتم عین واقع است، تصور می کنم گفته رفیق ما نیز درباره خبر مرگ کریستوسوم راست باشد. بنابراین من به حضرت عالی توصیه می کنم از حضور در مراسم به خاک سپردن آن مرحوم دریغ نفرمایید، چون بسیار تماشایی است، زیرا کریستوسوم دوستان بیشمار دارد و از اینجا تا محلی که خود گفته است به خاکش بسپارند کمتر از نیم فرسخ راه است. دون کیشوت گفت: من به وظیفه خود عمل می کنم و از اینکه با نقل چنین داستان جذابی مرا محظوظ فرمودید سپاسگزارم. بزچران گفت: آه، باور کنید که من هنوز نصف ماجراهایی را که بر سر عاشقان مارسل آمده است نمی دانم، ولی ممکن است فردا در راه به چوپانی بر بخوریم که باقی داستان را برای ما نقل کند. فعلا بهتر این است که شما بروید و در پناهگاه مسقفی بخوابید، زیرا ممکن است شبنم به زخم گوش شما آزار برساند. هرچند مرهمی که بران نهادند چنان است که بیم هیچ حادثه ای نیست. سانکو پانزا که اعتنایی به بزچران و رود درازی های او نداشت، به اربابش اصرار کرد که برود و در کلبه پدرو بخوابد. عاقبت دون کیشوت رضا داد، ولی بدین منظور که شب را به تقلید از عاشقان مارسل به یاد دلبر جانانش دلسینه بیدار بماند. و اما سانکو بر توده کاهی در وسط روسینانت و خرش جا خوش کرد و به خواب رفت، لیکن نه به شیوه عاشقی سرخورده، بلکه همچون مردی که معده اش از طعام انباشته و پشتش از ضربات کتک کوفته باشد.